بسم الله الرحمن الرحیم. 425 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 357، سطر 9، استاد انصاری، 24/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نستعین و بهجتون بما قضى الله رضا و ذر رضا بما قضى معتر رضا اعظم باب الله فی الرضا وئی و خازن الجنت رضوانا دوئی فقرا علی الغنا صبورن ارتضا و زان سیان لصاحب الرضا ان عارف عمر سبعین سنه ان لم یقل رأسا لأشیا کائنه یا لیت لم تقع ولا لمرتفع مما هو المرغوب لیته وقع ارجاء مالنا الى قدیمی یملک و کلن سم به تسلیمی منفل انانیت سار حالکا مهی صحوف نار یدعا مالکا فریدتون فررزا و بهجتون بما قضى الله تعالی هیه رزا و زو مقام الرضا بما قضا ای قضاه الله تعالی ما نافیتون اعترضا ولا انکار له علی شیء کما قال الشیخ فی الاشارات العارف حشون بشون بسامون یبجل الصغیر من تواضعه کما یبجل الکبیر و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبیه و کیف لا یهش و هو فرحان بالحق و بکل شیء فانه یرا فیه الحق و کیف لا یسوی و الجمیع عنده سواسیه اهل الرحمه قد شغلوا بالباطل انتها. اعظم باب الله فی باب الرضا و ای سمع ان الرضا باب الله الاعظم و خازن الجنت رزوانن دوئیه ای سمیه به ولا سیما خازن جنت لقا ولما قلنا ان صاحب مقام الرضا لا اعتراض ولا انکار له على شیء بیناه بقولنا فقرا على الغنا صبورن ای صاحب و مقام صبر ارتضا و زان سیان لصاحب الرضا هازا علا سبیل تمثیل فکزا یختار و صبور و المرزه علا صحه و الموته علا الحیا و کل بلائن علا رفاهیتن و الجمیع اند صاحب الرضا سواسیتون سواسیه سواسیتو. یکی از مقامات والای اخلاقی و یکی از مراحل سیر و سلوک انسان عبارت است از مقام رضا. البته در قرآن کریم هم از رضا خیلی سخن به میان آمده، رضی الله عنهم و رضوا عن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه و امثال اینها. مقام رضا را ایشان تعریف می‌فرمایند و اون اینه که بهجت و نشاط و شادمانی نسبت به اون چه حق تبارک و تعالی، نسبت به اون چه مورد قضاء حق تبارک و تعالی است، اعم از این که با هواهای نفسانی انسان بسازه، با میل نفسانی انسان بسازه یا نسازه، این عبارت است از رضا. حالت رضا و خوشنودی نسبت به هر چه مورد تقدیر حق تبارک و تعالی است و هر چه مورد قضاء حق تبارک و تعالی است، یعنی بهجت و انبساط و ابتهاج و نشاط و خرمی و شادمانی داشته باشه شخص سالک نسبت به هر چه مقضی حق و مقدر حق تبارک و تعالی است. البته اختیار انسان و همچنین ثواب و عقاب اینها را کنار از نظام عالم نباید گذاشت و او به قضا و قدر را گفت. اختیار و اراده انسان، سعادت و شقاوت انسان، عبادت و معصیت انسان، بهشت و جهنم، ثواب و عقاب، صفات لطف، صفات قهر، همه اینها را باید حساب بکنیم. پس بنابراین نظام احسن وجود که نظامی بهتر از این متصور نیست، این نظام احسن وجود، این مقضی حق تبارک و تعالی است و مقدر حق تبارک و تعالی است. رفتن شخص مطیع به بهشت و رفتن شخص عاصی به جهنم مقضی پروردگار هست، مقدر الهی است. نظام احسن وجود این طوری است. انسان راضی به این معنا باشه. مثلا بخوا 1000 معصیت بکنه و 1000 بیاری بکنه، بعدنم تو جهنم رفتن مورد رضای او نباشه، این بهجت به مقضی پروردگار نیستش. یا بدون عبادت، بدون اطاعت حق تبارک و تعالی میخواد تو بهشت بره بدون زحمت و امثال اینها. میخوام عرض کنم هر وقت که حرف از قضا و قدر به میان آمد، ما این کار را نباید بکنیم که اختیار انسان را کنار از عالم، از نظام عالم حساب بکنیم، یا بهشت و جهنم. نه، همه اینها، تمام اینها همه مقضی حق تبارک و تعالی است. لرجال نصیب من مکتسبو مقضی حق تبارک و تعالی است و مقدر حق تبارک و تعالی است و انسان باید به این راضی باشه. به این معنا که اگر چنون چه به کمال رسیدن حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و به شهوات مقضی حق تبارک و تعالی است، مقدر حق تبارک و تعالی هستش. اما حالا یک کسی اینجور مثلا، نه راضی به این معنا نیست، حفت الجنت و به شهوات دوست می‌داره که در دنیا 4 اسبه بدوه، در معاصی، در اونجام بهشت گیرش بیا، این نمیشه. حفت النار و به شهوات، این مقضی و مقدر حق تبارک و تعالی است. این عبارت از این یه بیانی هست راجع به رضا. بیان دیگر اینه که عالم وجود منحصر به انسان و خواسته های انسان که نیستش، همه ی عالم به هم مرتبط هستش. نظام احسن وجود هم باید در نظر گرفت. این مسئله شاید عرض کرده باشیم در مجالس، در جلسه های سابق، که 200 متر زمین یا 100 متر زمین میخره، خونه میخواد توش بسازه، خب مهندسی میاره، معماری میاره، نقشه این رو میکشه، یه جایی برای اتاق کتابخانه، کتاب های تفسیر، نهج البلاغه، کتب فقهی که همه نور هستش، کتب احادیث و اخبار، اینا، یه اتاقی برای کتابخانه، یه اتاقی برای آشپزخانه، یه اتاقی برای مهمان، یه جا برای حال، یه جا برای باغچه که گل توش بکارن، قهرن یه جایی هم برای وضوخانه باید در نظر گرفت. نمیشه نظام کلی این خانه یه جایی برای وضوخانه میخوا. این پس بنابراین تمام مکانهای این خانه هر کدوم به جای خودش، اگر چنون که ما اونجایی که گلخانه کردن و اونجایی که مثلا جای وضوخانه و امثال اینها هستش این در نظر بگیریم، این تو که بسنجیم. البته ممکنه بگه چرا مرا اینجا گلخانه نساختن، چرا اینجا کتابخانه نساختن، اما اگر نظام کلی این خانه در نظر گرفته بشه، هر چیزی به جای خودش نیکو هستش. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر خوب و بدی دیدی مزندم، که هم ابلیس میباید هم آدم. همین شیطان اگر نبود امتحان نبود، باید باشه در مقابل انبیاء علیهم السلام، کتب سماوی، اونا انسان را به کمال دعوت بکنن، شیطان انسان را به حیوانیت و امثال اینها دعوت بکنه تا امتحان برقرار بشه. پس بنابراین حساب نظام احسن وجود رو باید کرد. روی این حساب، حالا یکی این که شخص عارف، شخصی که اهل سیر و سلوک اخلاقی هستش، راضی هست به ما قضا الله، حتی خلقت شیطان مثلا برای امتحانه، و اگر شیطان نبود که امتحانی نبود. همه مردم به طرف خیرات، اینکه باید شیطان دعوت بکنه انسان را به معاصی، انبیاء علیهم السلام انسان را دعوت بکنن به عبادت، تا انسان کدومش، انسانم که خداوند متعال صفت اختیار بهش عنایت کرده، مظهر اسم مختار، اسم خودش که مختار هست، او را قرار داده. چون اختیار در مقابل استرار کماله، و این کمال در حق تبارک و تعالی مسلمن موجوده، و صفات حق هم مظاهر و مجالی داره در عالم وجود. انسان مظهر اسم مختار هستش، مظهر اسم صفت اختیار حق تبارک و تعالی است. خلاصه بله، حالا البته هر چیه، اینها دشمن درونی، دشمن برونی، بله، نفس، بله، البته یکی از بزرگان میفرمود که شیطان یه پیشنهادی میکنه، پیشنهاد معصیت یا ترک عبادت. اگر انسان پذیرفت که بسیار خوب، نپذیرفت دنبال کار خودش میگیره میره. اما گویا خناس، من شر الوسواس الخناس، گویا اینجوری نیست. خناس گویا شیطان مخصوصیه که اینجوری نیست که رها کنه، میره و بر میگرده دوباره. اما نفس اینجوریست، نفس بالاتر، یعنی دشمنیش بیشتر هست. او یه تقاضای معصیت که کرد رها نمی کنه، دنبال کارو میگیره. حالا هرچه هست شیطان، هر چه هستش، خداوند متعال میفرمه علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، معلوم میشه شیطان. فبعزتک یا فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قسم خورده که من نارا اغوا میکنم، گمراه میکنم. میخوام عرض بکنم که شخصی که دارای مقام رضا باشه، باید در نظام وجود هر چه هست، ولو این که با میل او جور در نمیاد، راضی باشه. مثلا یه روز ابری، حالا یه هفته ابری شد، یک کسی میخواد به تفریح بره، زمستان، آفتاب خوبی، یک کنار جای خوبی، امثال این اینا. اما اگر ابر نباشه و بارون نباره، آخه باید نظام احسن وجود رو در نظر گرفت. یا این که همیشه آفتابی باشه، تا این آقا بره یک کنار رودخانه ای تو آفتاب حسابی بشینه و تفریح کنه مثلا. میخوام عرض کنم همه اینها رو باید در نظر گرفت. الان اگر همه دارای یک ماشین شخصی کادیلاک بنز آخرین سیستم باشن، خیابونه جانی دیگه، اصلا دنیا به هم میخوره. یک کسی باید داشته باشه، یک کسی باید نداشته باشه. اجالتاً رضا عبارت از این معناست. انسان اگر از دریچه رضا به عالم نگاه کرد، دو تا آیه قرآن در نظر میگیره، الله خالق و کل شیء و الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند خالق هر چیزیه، چون واجب الوجود دیگری نیست، خالق دیگری نیست. ادله بر توحید اقامه شده، ادله بر توحید اله عالم، توحید واجب الوجود در دو بحث اقامه شده. وقتی اینجوری شد، الذی احسن کل شیء خلقه، وقتی اینجوری شد، انسان به همه موجودات به نظر رضا نگاه میکنه، انبساط و شادمانی پیدا میکنه. لذا مثلا عرفا که میگن به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. شیخ سعدی این شعر رو گفته، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. هر موجودی را از حیث این که منسوب به حق تبارک و تعالی است و مخلوق حق هست و فیض حق هستش، ولو خار باشه، به نظر رضا بهش نگاه میکنه، نه به نظر خشم و به نظر نارضایی و ناخشنودی. یعنی نظام وجود را یک نظام احسن میبینه که هر چیزی به جای خودش نیکو هست و از خدایی که کل الکمال و کله الکمال هستش جز موجودی که در درجه کمال باشه صادر نمیشه. وقتی اینجوری شد، وقتی نظر به کفار، وقتی نظر به نجس العین، حتی یک کسی میگفت که حالا اگر چنون که زهره میکنی دست بی وضو یا بی غسل یا بی تیمم به کلمه کلب بگذار تو قرآن، و کلب هم باستون زراعه بلوسی دی، از کلب که نجس العین، آقا کلب که نجس العینه، اما دست بی وضو نمیشه رو کلبش گذاشت در قرآن. اینه که نظام احسن وجود را انسان باید در نظر بگیره و راضی باشه به ما قضا الله. بعدن ایشون سخنی از شیخ الرئیس نقل میکنن در نمت العارفین که نمت نهم الاشارات و تنبیهات باشه، 10 نمت هستش، نمت اول و دوم و سوم در طبیعیات، و نمت نهم هم که نمت العارفین در عرفان هستش، نمت دهم هم که در اسرار الآیات هستش، 8 نمت دیگر هم در الهیات هست. خلاصه در نمت العارفین ابن سینا اینها را خیلی با تفصیل بیشتری ذکر کرده که مرحوم حاجی سخن شیخ را نقل میکنن اینجا. بعد ایشون میفرماین که وارد شده، در حدیث وارد شده که الرضا اعظم باب الله، بزرگترین دری که انسان به وسیله او میتواند به قرب حق تبارک و تعالی برسه مقام رضا هستش، و مقام رضا از مقام صبر بالاتره. برای اینکه صابر کسی که در مقام صبره، و اینا همینطور مقاماتم طولی هستش، سیر و سلوک اخلاقی اینطوری نیست که اینا پایه به پایه، مثلا مقام صبر پایین تره از مقام رضا هستش. شخص صبور ممکنه که مثلا فقر را بر ثروت، فقر پیش او بهتر از ثروت باشه، مرض پیش او بهتر از صحت باشه، موت پیش او بهتر از حیات باشه، اما کسی که دارای مقام رضا هستش نه، اینها پیش او یکسانه. جابر ابن عبدالله انصاری خزرجی که ما هم نسبمون، خب چون و اما به نعمت ربک فحدث، به جابر ابن عبدالله انصاری میرسه، الحمدلله رب العالمین، عرض میکنم که ایشان خدمت حضرت باقر، باقر علوم اولین علیه السلام شرفیاب شد، و حضرت باقر علیه السلام ازش سوال فرمود که در چه حالی؟ عرض کرد من در حالی هستم، البته در سنین پیری و سال خوردگی بود و از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، عرض کرد من یه حالی دارم که فقر پیش من بهتر از ثروتمندی هستش، مرض پیش من بهتر از صحت، موت پیش من بهتر از حیات هستش، مثلا ذلت پیش من بهتر از عزت هستش. و حضرت باقر علیه السلام فرمود، بنده نقل به معنا می کنم، کلمه مقدم مؤخر تعبیر زیادی یا کم، فرمود ما که اینجور نیستیم. و خب جابر خیلی کسی که از اصحاب پیغمبر اکرم بوده، زمان حضرت علی علیه السلام رو درک کرده، زمان حسنین علیه السلام رو درک کرده، زمان حضرت سجاد علیه السلام رو درک کرده، تعجب کرد که پس شما چجوری هستید؟ حضرت فرمود ما اگر خداوند متعال برامون فقر بخواه، فقر رو میخواییم، اگر برای ما غنا بخواه، غنا میخواییم، اگر او برای ما مرض بخواه، مرض دوست میداریم، اگر برای ما صحت بخواه، صحت دوست میداریم. اون شعر معروف هم که مرحوم آقای آملی اعلی الله مقامه در حاشیه این کتاب هم ذکر کردن، شعر خوبیست، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. این مقام رضاست. و معلوم میشه که جابر در مقام صبر بوده و حضرت باقر علیه السلام داره خبر میده از مقام رضا، گرچه ائمه علیه السلام نهی که در مقام رضا بالاتر از مقام رضا اونها هستن، اما حضرت میخواد جابر ابن عبدالله انصاری را خبر بده از یه مقامی که بالاتر از مقام صبره که مقام رضا باشه، نه اینکه حضرت باقر علیه السلام تنها در مقام رضا هست و متوقفه در اینجا، نه، مقامات اونها بالاتر از این چیزا هست. بعدشون میفرماین از یه عارفی نقل شده که 70 سال عمر کرده، نسبت به اون چیزایی که دوست می‌داشت که واقع بشه و واقع نمی‌شد هیچ وقت نگفت کاش واقع می‌شد، نسبت به اون چیزایی هم که دوست نمی‌داشت و واقع می‌شد مثل مرض و بیماری هیچ وقت نگفت کاش واقع نمی‌شد. معنی همون لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فریدتون فر رضا و بهجتون به ما قضا الله تعالی هی رضا. بهجت، نشاط، ابتهاج، شادمانی و خرمی به اون چه مقضی حق تبارک و تعالی است، این رضا هستش، این مقام رضا هست. و زو مقام رضا به ما قضا ای قضا الله تعالی ما نافیتون معترضا. انسانی که دارای مقام رضا باشه، به مقام رضا رسیده باشه، به اون چه مقضی حق تبارک و تعالی است معترضا، اعتراض نمی کنه، اشکال نمی کنه، هی چرا و چرا نمیگه، چرا اینطور شد، چرا ما را عقرب در دنیا خلقت شد، اگر ما را عقرب نبودن سم هوا ممکن بود که یه مرتبه هوا مسموم بشه همه مردم بیاد مقدار زیادی از مردم بمیرن، اینها سم هوا را میگیرن، در داروهای سمی هم اگر ما رو عقرب نبود داروی سمی نمیتونستن بسازن داروخانه ها و اطبا وامی موندن در معالجه مرزا. حالا یه شب تاریکی در یه بیابونی یه کسی هم متوجه نشد و پاش رو ایمار گذاشت و مار او را گزی، یمکن که اگر مار او را نمیگزی طغیان میکرد، به شراب خونه میرفت. الحمدلله که پاش مار گزید، اینجوری مثل اون واعظی که روم مرگی میرفت دعا به دزدا میکرد، گردن بندا، مردم تعجب کردن، آخوند رو بیاریم پایین از منبر، خدایا تأییدشون کن، خدایا بهشون توفیق بده، خدایا سلامتی بهشون بده. یعنی چه؟ گفتن یعنی چه؟ گفت من وقتی پول زیادی پیدا میکنم خلاصه از خدا غافل میشم، وسط بیابون دزدا پول ازم میگیرن، متوجه به حق میشم، یارب یارب بیده، برای من اینا خیلی خوبن. حالا اصا هم تکره و شیعن و آبا خیر لکو. خلاصه ولا انکار لهو علا شیعن، بر چیزی انکار نمی کنه که ولا انکار لهو علا شیعن، هر چیزی را به جای خودش صحیح می دونه، یعنی معتقد است به همین آیه شریفه قرآن الذی احسن کل شیعن خلقه، به این معتقد. کما قال شیخ فی الاشارات، شیخ الرئیس در اشارات در نمت نهم، النمت التاسع که مقامات العارفین هست و شیخ الرئیس این کتاب را در وقتی نوشته که پس از ملاقاتش با ابو سعید ابوالخیر بوده از عرفا. کما قال شیخ فی الاشارات در اون نمت العارفین اینجور گفته العارف هشون بشون بسامون، هش به معنی شادمان، بش به معنی خرم، گشاده روی. بله، بسامون همیشه متبسم هستش، گرفته و یه جوری که چرا امروز ابری شد، چرا اینطور شد، چرا اونطور شد، اصلا جهان را محضر حق میبینه، همه موجودات را مظاهر و مجالی حق میدونه. چیزی که هست حق تبارک و تعالی دارای دو دسته از صفات و اسما هستش، اسماء قهریه و اسماء لطفیه. اسماء جلال و جمال، اینا را که حساب بکنه همه چی به جای خودش صحیح و درسته و از حق تبارک و تعالی جز خوبی چیزی صادر نشده. العارف و حشون شادمان هستش، بشون خرم یا گشاده روی هستش، بسامون همیشه لبخند به لب داره، اینجوری گرف عبوسن قمتری را نیستش. یبجل الصغیر من تواضعه کما یبجل الکبیر. حالا صغیر به معنی کودک و بزرگ یا نه، صغیر اون کسی که در اجتماع کوچکه، شخصیتی نداره، و اون که در اجتماع بزرگه، یعنی یک تواضعی داره و یک خوشبینی داره که همه را احترام میکنه، همه را، کوچک و بزرگ، به همه احترام میگذاره. حالا صغیر و کبیر سنی، صغیر و کبیر از نظر ثروت، صغیر و کبیر از نظر شخصیت، هرچه. یبجل الصغیر من تواضعه، تکریم و احترام دارد نسبت به صغیر به خاطر تواضعی که داره، همینطوری که تبجیل و تکریم و احترام داره نسبت به کبیر همه. لذا داره که رسول الله صلی الله علیه و آله، حالا اگر ما اشتباه نکنیم، به بچه ها هم سلام میکرد. هر کسی کارگر باشه، کارگر مظهر فعال لما یرید، مظهری که از اسماء الهی هست، مخلوق حق هستش. عالم مظهر علم حق تبارک و تعالی و امثال اینا، همه مخلوق او هستند، همه منسوب به او هستند. صغیر و کبیری نداره، حالا صغیر و کبیر از نظر شخصیت، از نظر سن، به همه نسبت به همه احترام داره. و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبی. خامل شخص گمنام، خانه نشین، منزوی. نبی شخص مشهور، معروف، دارای عزت. حالا دو تا معنا داره این، دو تا احتمال داره. یکی این که خلاصه اگر خودش خامل باشه و خانه نشین باشه، منبسط، انبساط داره، شادمانه، معروف و مشهورم باشه شادمانه، فرقی نداره براش. یا این که نه، همینطوری که از دیدن یه شخص منزوی گمنامی که هیچ کم به ایش سلام هم نمی کنه انبساط پیدا می کنه، همینطور از دیدن یه شخص معروف با عزتی انبساط پیدا می کنه، برای او فرق نداره، این مخلوق حقه، اونم مخلوق حق. بله، شاید همین وجه دوم مثلا. و انبساط و شادمانی پیدا میکنه شخص عارف از دیدن یه شخص خامل و گمنام، همینطوری که انبساط و شادمانی پیدا میکنه از دیدن شخص نبی، شخص معروف و مشهور. و کیف لا یهشو، از اینجا ابن سینا میخواد علت این شادمانی عارف را بیان بکنه. و کیف لا یهشو، چرا شخص عارف شادمان نباشه همیشه؟ و هو واو حالیه، و هو فرحان بالحق و بكل شیء، چرا شادمان نباشه شخص عارف؟ و حالون که شخص عارف شادمان و مسرور است به حق تبارک و تعالی و به هر چیزی، یعنی از علم به حق و از یاد حق و از توجه به حق و از دیدن هر چیزی نشاط پیدا میکنه. و هو فرحان بالحق و بكل شیء، اصلا ابتهاج داره به یاد حق، ابتهاج داره به ذکر حق، و ابتهاج داره به کل شیء، از هر چیزی هم مسرت پیدا میکنه و ابتهاج پیدا میکنه. چرا؟ چرا به کل شیء؟ فانه یرا فیه الحق، برای که عارف در هر چیزی حق تبارک و تعالی را میبینه. این در هر چیزی آقا معنای ظرف و مظروف نیست، همونیه که عرض میکنم که هر موجودی آیت حق تبارک و تعالی است. ما رأیت شیئن الا و رأیت الله فی رأیت الله قبله معه و بعده. اینا هستش دیه که حدیثه. و همچنین داخلون فل اشیا لا بالممازجه، داخلون فل اشیا لا که دخول شیئن فی شیئن، چون معیت قیومیت با هر موجودی داره. و هو معکم اینما کنتم، اگر معیت قیومیت و احاطه قیومیت نداشته باشه موجودی، که اون موجود معدوم میشه. فانه یرا فیه الحق، چون وجود این ممکن فیض حق، وجود این ممکن بخشش حق هست، آینه ی حق هست، عکس حق هست، ظل حق هست، هر چی میخواید حساب بفرمایید. و کیف لا یسوی والجمیع عنده سواسیه، سواسیه مثل سمانیه هستش به معنی اشباهه. چطور عارف و کیف لا یسوی، چطور عارف همه موجودات را از اون نظری که مخلوق حق هستند با هم برابر ندونه؟ که همه موجودات از نظری که منسوب به حقن و مخلوق حقن که فرق نمیکنه، خار و گل در اینجا هیچ فرق نمیکنه، الف که یه قد سروی داره با دال که یک کمر خمیده منحنی داره که در اینجا فرقی نمیکنه از نظر مخلوق حق بودن. و کیف لا یسوی، چرا عارف برابری قائل نشه بین همه موجودات؟ فی الجمیع و کیف لا یسوی، و حالون که والجمیع عنده سواسیه، و حالون که تمام موجودات پیش او اشباه هم هستند، برابر هستند از نظر مخلوق حق بودن. اهل الرحمه قد شغلوا بالباطل، این اهل الرحمه تا رحمت رحمانی پروردگار بیه موجودی نرسه که اصلا وجود پیدا نمی کنه. پس تمام موجودات حتی کفار هم اهل رحمت رحمانی حق که هستن، اهل رحمت رحیمیه نیستن و اصلا وجود منبسط، این وجودی که انبساط پیدا کرده، همه ممکنات به اون وجود متحققن که مخلوق حق هستش، اون اصلا رحمت الهی بهش میگن، عرفا رحمت واسعه بهش میگن، به هم وجود منبسط رحمت واسعه میگن، اصلا وجود هر موجودی رحمت رحمانی حق هستش. قد شغلو بالباطل، حالا اینها در مقام تشریع مشغول باطل شدن، سرانجامشون هم البته جهنم هست، جهنم هم مخلوق حق هستش. بیرون نمیبرن تو را از دیار دوست، حالا مگر جهنم بردن؟ خب جهنم موجوده دیه، مخلوق حق تبارک و تعالی است. بیرون نمیبرن تو را از دیار دوست. نه، اهلون لرحمه هستش. بله. و کیف لا یسوی والجمیع عنده سواسیه، اهلون لرحمه قد شغلوا بالباطل، مورد رحمت رحمانی حقی هستن. حالا البته عرفای حرفای بالاتری در اینجا هم دارن. قد شغلو بالباطل، انتها سخن ابن سینا در نمت العارفین شرح الاشارات و التنبیهات. اعظم باب الله فی باب الرضا وعیه، بالاترین بابی، دری که انسان را به حق میرسونه، به قرب حق میرسونه، در مورد رضا شنیده شده است و نقل شده است. ای سمیه ان الرضا باب الله الاعظم، نقل سمعه که صفت رضا باب اعظم الهی است. چرا؟ بله، حالا اگر چنونچه در فرمایشات حضرت سید شده علیه السلام، هرچی در اونجا هست صحیحه، دارای مقام ولایت هست، بله، اما ایشون صبر را بالاتر میدونه در اینجا. و خازن الجنت رزوانن دعیه، معروف چیزه در روایاته که خازن بهشت یعنی متصدی بهشت، یعنی رئیس این مهمانخانه الهی، مسئول این مهمانخانه الهی، اسمش رضوانه، یه ملکی هست خازن بهشت و متصدی بهشت و سرپرست بهشت از طرف پروردگار متعالی، یه ملک و فرشته است که اسمش رضوان هستش. ایشون میخوان این معنا رو بگن که این صفت رضا در انسان یک رقیقه از همون حقیقته، اون حقیقتش در بهشته و رقیقش همین صفت رضا هست. به این معنا که این رقیقه اگر بالا بره میشه همون حقیقت، اون حقیقت تنزل پیدا بکنه میشه این رقیقه. چنانچه ملکی که متصدی آتش جهنم هم هست اسمش مالکه، مالک. آخه ملک برای حق تبارک و تعالی، و کسی که انانیت داشته باشه و خودش را مالک وجود خودش و صفات وجودی خودش و افعال خودش بدونه، ای آخر سر و کارش میرسه به این که بره اون پیش مالک، خلاصه در اونجا مالک متصدی جهنم هسته. و خازن الجنت رزوانن دوئیه، متصدی بهشت رزوان نامگذاری شده، خونده شده است. ای سمیه بیهی، نامگذاری شده به رزوان. ولا سیما خازن جنت لقا، چون در یه جام ایشون داشتن که و جنت لقا، جنت لقا که خب فنای در صفات حق مقامات عرفانی، اون بالاتر از این جنت جسمانی هستش، مخصوصا خازن جنت لقا که حتما رضوان هستش. یه آیه در شریفه در قرآن هست خیلی عجیب، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خیلی آیه عجیبیه، معلوم میشه رضا خیلی مقام عالیه. یعنی قرآنم البته یه حدی از قرآن هست که او تنها هادی کسانی است که به مقام رضا رسیده باشند. البته قرآن هادی همه طبقات هستش، اما یه حدی از معنای قرآن هستش که یهدی به الله من تبع رضوانه، و کسی و من تبع رضوانه مسلما از معاصی و اینها گذشته، از مقام صبر و این چیزا بالا آمده مسلما، اونم سبل السلام. خلاصه آیه عجیبی، همه آیات قرآن معجزاته. ولا سیما خازن جنت اللقا، ولما قلنا ان صاحب مقام الرضا لا اعتراض ولا انکار له على شيء بیناه بقولنا، چون ما در شعرمون گفتیم که صاحب مقام رضا اعتراضی نداره به چیزی در نظام احسن وجود و انکار بر چیزی نداره. اگرم خواست امر به معروف بکنه، آقا نه این که بگه این چه، ای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اینها، اینها عیناً مثل یه طبیب، یه مریض، یه مریض داره میمیره، این داره نجاتش میده به عنوان شفقت، به عنوان مرحمت، این را از گناه باز بداره، یک انسان شریفی که میتونه به کمال برسه، حالا افتاده تو منجلاب معاصی، باید این را بیرون آورد، باید اخلاق این را تطهیر کرد، نه اینکه چنانت بکوبم به گرز گران که پولاد کوبند آهنگران، نه صواب نیست. امر به معروف و نه، حتی جهادهای اسلام، جهادهای اسلام این تو بوده، وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی علیه السلام، یا حضرت سید شهدا علیه السلام، اینا به جهادی مثلا، یا حضرت سید شهدا به طرف کربلا تشریف آورد، اینها عیناً مانند یک اکیپ بهداری که در یه جایی یه مرضی پیدا شده، مرض وبا پیدا شده، مرض طاعون پیدا شده، مرض شرک پیدا شده، مرض معصیت پیدا شده، یه اکیپ بهداری پاشان. آخه در نهج البلاغه داره طبیبون دوارون به طبه راجع به پیغمبر اکرم، یه طبیبی مثلا اگر این کار کنه، مثلا درجه فشار خون، درجه حرارت، گوشی روی قلب، تمام این داروها توی چیزی ببنده و دست بگیره توی کیف و هم تو کوچه ها بگرده تا یه مریضی پیدا بکنه. و امیرالمومنین علیه السلام راجع به پیغمبر اکرم میفرمای طبیبون دوارون به طبه، هم تو دور میزنه تا مریضی پیدا بکنه نجاتش بده. جهادهای اسلام به این صورته که انسان شریف را از منجلاب معاصی نجات بده، این را به کمال برسونه، معالجش کنه، نه اینکه بزنم چنان ای خبیثه چطوری تو دیه، اصلا میخواست خلقتت خداوند متعال نکنه، نه هرچی خداوند متعال خلقت کرده نمیشه گفت بده، الذی احسن کل شیء خلقه، اینجوری. لا اعتراض ولا انکار له علی شیء. چرا خدا این خلقتش کرد؟ چرا شمر ابن ذوالجوشن و شیطان رو خلقت کرد؟ اگر شیطان نبود ما امتحان نمی شدیم. بیناه، چون گفتیم که صاحب مقام رضا اعتراض و انکاری بر چیزی از موجودات نداره، اما طبق وظیفه شرعی الحب فی الله و البغض فی الله، با این که هرچی خداوند متعال خلقت فرموده ما نمیتونیم اعتراضی بهش بکنیم، اما در این حال فرموده اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم عزلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، همه این هم اون خداوند متعال فرموده ما باید انجام بدیم. همین ولا انکار له علی شیء، چون این حرفو زدیم بیناه به قولنا، این مطلب را تبیین کردیم به این سخنمون که فقرن علی الغنا صبورون، ای صاحب و مقام صبر ارتضا، فقر و تنگ دستی را شخص صبور بر غنا و ثروتمندی اختیار می کند، یعنی فقر پیشش بهتر است از ثروتمندی. و زانه سیانه لصاحب رضا، سیانه تثنیه سیه، سیم به معنی مثله، و زانه مثلان لصاحب رضا، اما فقری که صابر بر غنا اختیار میکنه و میپسنده و ترجیح میده، این فقر و غنا مساوی هستند برای صاحب رضا، همونی که پسندم آن چرا جانان پسندد، خواه فقر باشه خواه غنا. هازا علی سبیل تمثیل، ای که ما گفتیم صبور فقر را بر غنا اختیار میکنه، ای برای مثال بود و الا چیز دیگه هم میشه گفت. فکزا یختار و صبور و المرض علی الصحه و الموت علی الحیات و کل بلائن علی رفاهیت، و همچنین شخص صبور مرض را بر صحت اختیار میکنه، موت را بر حیات ترجیح میده، هر بلایی را بر رفاهیت ترجیح میده. و الجمیع عند صاحب رضا سواسیه، اما تمام اینها پیش صاحب رضا برابر هستن، هرچی خدا بخواه اونو دوست میداره. و نقل عن عارف عمر سبعین سنتن، نقل شده از یه عارفی که 70 سال عمر کرد. ان لم یقل رأسن فی هذه المدت من عمرهی لأشیاء کائنتن مما هو المکروه یا لیت لم تقع، نقل شده از عارفی که ان لم یقل مفعول نایب به جای فاعل نقله هستش، نقل شده از عارفی، چی نقل شده ازش؟ نقل شده ازش این مطلب که نگفت هیچگاه در این مدت عمرش که 70 سال بود نسبت به اون چیزی که متحقق شد براش، از اون چیزی که مکروه بود، اون چیزی که پیش آمد کرد براش و مکروه بود نگفت یا لیت لم تقع، کاش این چیزا واقع نشده بود، نسبت به اون چیزی که براش واقع شد و دل خراشم بود و دوستم نمیداش، نگفت که یاله ای تلم تقه، کاش واقع نشده بود. الجمله تو مفعول و لم یقل، ان لم یقل رأسن لأشیا کائنه یاله ای تلم تقه، این جمله چیز مفعول، ببخشید، این ان لم یقل رأسن اون نایب به جای فاعل نقله هستش، و جمله یاله تلم تقع مفعول لم یقل هست، نگفت کاش این بلاها برای من واقع نشده. ولا ای ولم یقل مرتفع مما هو المرغوب و ان لیته وقع فهازا ایزن مفعولون، اینم مفعول همون لم یقله. و همچنین نگفت این عارف نسبت به اون چیزایی که اون چیزای خوبی که برداشته شد ازش، از دستش گرفته شد، و نگفت نسبت به چیزایی که از دستش برداشته شد که عبارت باشه از اون چیزایی که مرغوب بود و محبوب بود، نگفت این که لیته وقع، کاش این چیزا واقع شده بود، کاش این چیزا به دست ما، از دست ما در نرفته بود، کاش این چیز برای من واقع شده بود، فهازا ایزن مفعولون. فریدتون فی تسلیم. یه مزاحی اینجایی که از آقایون رضا یکی از محصلین جوان از فضلای جوان میفرمود که عارف مسلک ها دنبال دنیا میگردن، خلاصه جد و جهدم میکنن، ایبر اون بر میزنن، هم که دنیا گیرشون نیومد میرن تو خونه و مشغول عبادت و منزوی میشن. یک کسی هم بهش گفت دو احتمال داره، یکیش این احتماله، یکی هم احتماله که اینا عرض کنم از همون اول اعتنایی نداره و اگرم تو اجتماع بیا برخلاف طبعشه. اما او یه جور میفرمود، میگفت خلاصه اینا دنبال دنیا میدوند، وقتی دستشون کوتاه شد و گیرشون نیومد و وقتی میرن زاهد میشن عابد میشن. خلاصه فریدتون فی تسلیم ارجاع ما لنا جمیعا من الزوات و صفات و الافعال بماهی وجوداتون کما هو مقتضا توحید ذات و صفات و الافعال الى قدیم بهر برهانهو یملک کلن کما سم به تسلیمی. آخرین مقامی که ایشان در اینجا ذکر می فرماین مقام تسلیمه. تسلیم آقا یه انسان خلاصه، یعنی واقعا وقتی مقام تسلیم پیدا کرد یه سلامت هم پیدا میکنه. سلامون علیه یوم ولد تو و یوم اموت و یوم ابعث و حیا و سلامون علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. هم درباره حضرت یحیی علیه السلام هستش، هم درباره حضرت عیسی علیه السلام. خلاصه این مقام سلام هرچه هستش، چونی که از اسماء الهی هم سلام هستش، این مقام سلام و سلامت و تسلیم و هرچه هست مقام خیلی مهمیه. آخرین مقام اخلاقی است که ایشون ذکر می‌فرمان و اون عبارت از این معناست که خلاصه انسان ارجاع بده، بر بگردونه همه ی ذوات ممکنات، همه ی صفات ممکنات، همه ی افعال را بر بگردونه به قدیمی که مالک تمام اینها هستش، له الملک، مالک یوم الدین. آخه مالک یوم الدین، یوم الدین روشن میشه ملک حق. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، مگر امروز اینجوری نیست؟ له الملک و له الاعم قل اللهم مالک الملک، مگر حالا مالک ملک نیستش؟ بعدا روز قیامت مالک ملک میشه؟ اینجوری که نیست، همیشه اینطوریست. روز قیامت چون یوم تبل السرائر هستش، انسان میفهمه که همیشه ملک مال خدا بوده، همیشه فرمون فرمایی مال خدا بوده. ولی لله ملک و سماوات و الارض، انسان متحقق به این معنا بشه، این معنا رو اولا بدونه، یا متخلق به این معنا بشه یا متحقق به این معنا بشه، یه مقامی است که بالاتر از این مقام شاید حالا ایشون ذکر نفرمودن دیه. فریدتون فی تسلیم، مقام سلامت و تسلیم خیلی مقام بزرگیه و این سلام هم که در اسلام مستحب شده انسان سلام بکنه بر هر کسی، سلام علیکم، چرا چیزی دیگه گفتنه شد؟ خیلی مقام والاییه. عرفا البته در راجب سلام حرف ها زدن، ارجاع و مالنا جمیعا، برگردوندن اون چه برای ما ممکنات هست. هم اولا که همه اینها آریت هستش، این وجود مال حق هست، قیومش او هست، معطیش او هست، الانم که داده از دست او در نرفته. برگردوندن شخص سالک اون چه برای ما ثابت هست تمامش، هم چیزی که خیال میکنه وجود من، علم من، فعل من، این من هایی که میگیم ها، برگردوندن شخص سالک آنچه برای ما ممکنات است جمیعا، حالا بر بگردونه به کی؟ الی قدیمن یملک کلن، اینا را همه بر بگردونه به خداوند متعال، خدایی قدیم است و مالک تمام این هاست. ای بهش تسلیم میگن، یعنی انسان ذوات ممکنات و صفات ممکنات و افعال ممکنات همه از حق تبارک و تعالی بدونه. یا من لا هو و الا هو، یکم لا اله الا الله، یکم لا حول ولا قوة الا بالله. برگرداندن سالک اون چه برای ممکنات است تمامش، که عبارت از ذوات ممکنات باشه، صفات ممکنات باشه و افعال ممکنات، البته به ماهی وجوداتون. نقایص ممکنات نمیشه به حق بر بگردونی. ماهیت، حد داشتن، مرکب بودن، جسم بودن، ناقص بودن، محدود بودن، اینا که خدا اعطا نکرده، خداوند وجود ممکن رو اعطا کرده، صفات کمال ممکن رو اعطا کرده، وجود فعل ممکن رو اعطا کرده، ماهیت که قابل جعل نیست، اینا همه ذاتیه و از ذاتی لا یعلل، اینا نمیشه به حق بر بگردونی. وجودات ممکنات ذاتن و صفتن و فعلن، انا لله و انا الیه راجعون. برگردوندن ذوات و صفات و افعال ممکنات البته به ماهی وجوداتون، من دون نقائص حل امکانیه. نه، نقائص امکانی به حق نمیشه برگردون. ممکن محدوده، خداوند متعال غیر محدوده. ممکن نقص امکانی داره، نقص ماهوی داره، حق تبارک و تعالی نداره، اینا که خدا اعطا نکرده. به ماهی وجوداتون، این ذوات و صفات و افعال از اون نظر که وجودات هستن، نه ماهیاتشون، نه محدودیتشون، نه نقصشون، نه امکانشون، چنانچه همین برگردوندن ذوات و صفات و افعال به حق مقتضای توحید ذات و توحید صفات و توحید افعاله. توحید ذاتی و صفاتی و افعالی هم جز همین چیزی دیگه نیست. حالا ارجاع و مالنا الی قدیمن، برگردوندن اینها به قدیم، بهر برهانو، حق تبارک و تعالی که قدیم است و بهر برهانو، و این صفت هم داره که یملک و کلن، که مالک تمام این هاست، مالک ذوات ممکنات و صفات ممکنات و افعال ممکنات. کما قال لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، به عنوان است ملک و حکومت و فرمان فرمایی مالکیه، در دار وجود، در دار هستی، لله الواحد القهار، مخصوصا وقتی که حق تبارک و تعالی به صفت واحدیت و قهاریت متجلی بشه در قیامت کبرا، دیگه اونجا خیلی این معنا روشن میشه. الانم لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، الانم اینجوری است. و قال على سبيل الحث له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، به طور هست، اگر میفرمود الملك له والحمد له، حصر نبود، اما تقدیم ما هو به حق و تأخیر افاده حصر میکنه. له الملك وله الحمد، حکومت و فرمون فرمایی و ملک و مالکی و ملکی مال اوست، منحصر به اوست، اختصاص به او داره، حمدم اختصاص به او داره. هر کسی حمد و ستایش و خوبی و تقدیر و سپاسگزاری هر کس میخواد بکنه برمیگرده به حق، برای هر کمال و خوبی در هر موجودی برمیگرده به حق، حمدم برمیگرده به حق. الحمدلله رب العالمین از معجزات اسلامه، اوج معارفه، چون الحمدلله رب العالمین یا له الملک و له الحمد اوج معارفه در دوران درخشان احمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که معارف بشری اوج گرفته، دی از این بالاتر نیست، لذا خاتم النبیین اوج گرفته معارف. بله، احمدا خود چیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ و بشکاف جبین، تا بداند سعد و نحس بی هنر، دور دور توست نی دور قمر. معارف دوران احمدی اوج داره، خیلی همه معجزاته. و هو علی کل شیء قدیر، سمیهی ای سمیهی به تسلیم، همین ارجاع و مالنا الی قدیمی، ذوات و صفات و افعال همه ممکنات، انسان بر بگردونه به حق و معتقد باشه که له الملک و له الحمد، همین صفت تسلیمه، همین مقام تسلیمه. رزقنا الله و ایاکم این مقام را، و صلی الله علی محمد و